بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر دوستان و تشکر میکنم از حضورشان. نوبت سوم است که در باب سعدی شیرین سخن میگوییم. در نوبت گذشته بار اول رو به ذکر مقدمات و شرح احوال و سفرها و خوشی‌چینی های سعدی از خرمن بزرگان در اقصای عالم و در اقطار عالم اسلامی پرداختیم و نوبت دوم رو که دیشب بود به بیان پاره از محتویات و درون مایه های بوستان سعدی اختصاص دادیم. متاسفانه به تمام سخن نرسیدیم و پاره‌های از آن بر جا ماند، اما همون مقدار هم که توانستیم از عهده براییم متضمن داستان‌های نیکو و مواعظ اخلاقی و اندیشه‌های حکیمانه و تجربه‌های پخته سعدی شیرازی بود که پس از بازگشت از سفر به نحو و بر سبیل ارمغان برای همه ایرانیان و پارسی زبانان با خود آورده بود و در دفتر بوستان درج کرده بود و برای ما به یادگار نهاده بود. گفته بودم که سعدی رو میباید معلم زندگی و عشق نامید، یعنی به طور خیلی کلی و فراخ. اگر مجموع آثار او رو تقسیم کنیم، از یک طرف اندیشه های او در باب زندگی است و مواعظ و اندرس هایی که به ما می دهد برای چگونه زیستن و چگونه رابطه نیکوتر با دیگران داشتن، چگونه از عمر بهره برداشتن و چگونه اخلاقی زیستن، که چنان که بارها اشاره کردم این سخنان رو به شهد عبارت برامیخته و به پرویزن معرفت بیخته در اختیار ما قرار می‌دهد. در بوستان با ایجازی که در کلام دارد در دو یا چند بیت مختصر اصل داستان رو به نحو فوق العاده فشرده می‌گوید و ما رو با خود میگذارد تا درباره آن فکر کنیم، از آن نتیجه گیری کنیم. قصه هایی که معمولا ناشنیده است و لاجرم در دوران سعدی بر سر زبانها بوده است و او میکوشد تا اونها رو در درج کلام چنان بیاورد و برشته بکشد که قابل استفاده اخلاقی باشد. از مهمترین ابوابی که در بوستان محل توجه و تأمل سعدی است، یکی احسان است که نوبت پیشین درباره اون سخن گفتن و یکی هم قناعت است. البته ابواب دیگر هست در تربیت، در سیاست، در عشق و مستی، در توبه، در مناجات، که همه اینا اهمیت خود رو دارند، اما اگر بتوانیم برجسته‌ترین اون ابواب رو که محل نظر ویژه سعدی بوده از نام ببریم، باید از احسان و از قناعت نام ببریم. قناعتی که در حقیقت به معنای مناعت است، یعنی آدمی طبع بلندی داشته باشد که به امور خرد رضایت ندهد. چون درکی که پاره از مردم، درک نیازموده و نافرهیخته‌ای که از مفهوم فربه قناعت دارند، این است که گویی آدمی گداپیشگی کند و یا از نعمات جهان بهره برداری کافی نکند یا زهد بیوجه و بیهوده ببرزد. هیچ کدام اینها نیست. در حقیقت مضمون همون شعری است که قرنها بعد کلیم کاشانی شاعر سبک هندی گفت که طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی یا همتی که از سر عالم توان گذشت. این معنای قناعت است و معنای مناعت است و معنای طمع نداشتن و حرص نزدن است که یک جا همه نیتی هایی که آرامش بخشند با خود می آورند. آدم حریص، آدم گرسنه، آدم غیر قانع، آدمی که مناعت طبع ندارد، همیشه در پی چیزی است که به او نمی رسد ولذا وجود او یک پارچه اضطراب است. این از توصیه های بسیار مهم سعدی است. فرصتی نکردیم، امروز هم فرصتی نیست و درباره این مقوله مهم اخلاقی و اجتماعی بیشتر سخن بگوییم و اون رو بشکافیم، برای اینکه امروزه هم قناعت، گرچه که برای دورانی مورد طرد قرار گرفته بود، دوباره اهمیت خود رو می‌یابد و به ما میگوید که اون رو باید دوباره به میدان آوریم و مورد توجه قرار دهیم، مخصوصا که نظام جهان که نظام تک سیستمی و تک قطبی شده است و سرمایه سالاری و سرمایه داری همه جا رو در تسخیر خود در آورده است، پادزهر این نظام اگر یک امر باشد اون قناعت است. منظور من این نیست که با یه مفهوم اخلاقی تنها میتوان به جنگ یک نظام جا افتاده رفت، اون هم نظامی که متفکران بزرگی، ریاضیدانان بزرگی پشتوانه آنند و برای اون فرمول می نویسند و نقشه می کشند و چند قرن است که تجربه کرده است و پیر شده است و استواری و استقرار فوق العاده یافته است. اما این رو می گویم که اولین قربانی این نظام سرمایه‌داری قناعت است، چیزی که در همون اولین قدمها لگدمال شد، ارزشی اخلاقی که نادیده گرفته شد بلکه سربریده شد و از میان رفت و خون او به تن نظام سرمایه‌داری رفت تا اون رو فربه کند، متبرم کند، قلدر کند و بال بگسترد و همه جا رو در تسخیر خود درآورد، چیزی بود به نام قناعت که حقیقتاً از ارکان دین است. شما فقط یک قلم توجه کنید که قوام نظام سرمایه‌داری به خریدن بیشتر و به مصرف بیشتر است. شما اگر کمتر بخرید، فروشنده کمتر میتواند بفروشد، تولید کننده کمتر تولید میکند، برداشت از منابع طبیعی کمتر خواهد شد، دنیا سالمتر میماند، محیط زیست پاکتر و پاکیزه تر باقی میماند. و بی جهت نیست که میبینید که تمام تأکید این نظام بر مردم این است که بیشتر مصرف کنند، بیشتر مصرف کنند تا اونها بیشتر تولید کنند، تا بیشتر بفروشند، تا بیشتر سود کنند. سود سالاری هست، مصرف سالاری هم هست و دقیقاً در مقابل مصرف سالاری است که اندیشه قناعت نیست و به شما میگوید که چرا باید در طول سال چند دست لباس خرید اگر با یک یا دو دست میتوان حاجت خود رو برآورد. چرا این همه آلات و زیورها؟ من هر وقت به ساعت خودم نگاه میکنم که با باتری کار میکنه، میگم ساعتهای کوچی چه عیبی داشت؟ کجای دنیا کم آورده بود نقصان داشت؟ حالا که ساعت‌های باتری پدید آمده، شما ببینید با خودش چه چیزهای دیگری رو همراه آورده و چقدر بر آلودگی محیط می‌افزاید و چگونه آدمیان رو تشویق می‌کند که به سوی انواع دیگر بروند. مدل‌هایی که هر روز نو می‌شود، مدهایی که هر روز نو، تمام اینها از جنس مصرف سالاری است، کانسیومریسم و سرمایه‌داری بر همین اساس استقرار دارد و دریغا که همه ما هم فریبش رو میخوریم. به قول اقبال لاهوری، وای بر سادگی ما که فریبش خوردیم، رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد. حواسمون باید جمع بشه. لذا در باب قناعت هرچه فکر کنید و هرچه بیشتر به اون عمل کنید و خودتون رو ملتزم بدانید بهتر است. من میدانم که مشکلات زیادی در این راه هست و با یک توصیه ساده اخلاقی نمیتوان یک چنین مفسده بزرگ سیاسی اجتماعی رو از جا کند و از پا درآورد. ولی به هر حال کار رو از جاهای کوچک و در درجه اول خیشتن باید آغاز کرد. ما نباید بنشینیم تا یک کسانی بیان تصمیمات بزرگ و مهمی بگیرن و بعد دنیا گلستان بشود. این طور نیست. هر که چیز باغچه خودش رو باید بیل بزنه، همونجا یه گل بکارد. این که میگن از یه گل بهار نمیشه، راست میگن، از یه گل بهار نمیشه، ولی بی گل هم بهار نمیشه. بالاخره تک تک گلها باید برویند و در کنار هم جمع بشن، گلستانی بشود، جهان بهتر از این میشود و شامه ها اطرالود بشود. باری چه بحث های سعدی در باب قناعت، چه بحث‌های غزالی در باب قناعت و چه نکات دیگری که عموم بزرگان گفته‌اند رو اگر در مطالعه بگیرید، مطمئنم که تأثیری در زندگی شخصی و خانوادگی شما خواهد نهاد. ما البته در جهان به هر حال چون در ارتباط با دیگرانیم، ناگزیر پاره از سیئات اونها هم به ما ریزش میکند، پاره از حسناتشون هم بر ما ریزش میکند. نمیتوانیم خودمون رو منفصل و منقطع از امور کل عالم نگه داریم. این جنگ تسلیحاتی که برقرار شده است، این بازار جهانی که پدید آمده است، همه را در کام کشیده است و به ما کمتر اجازه میدهد که مستقل فکر کنیم، مستقل عمل کنیم. ولی این رو شما بدانید که همیشه گاهی فکرهای کوچک رفته رفته بدل به اندیشه های بزرگ و عملهای بزرگ می شوند و از همین خردها، ریگهای خرد، کوهها ساخته می شوند. این رو می گویم خصوصا برای این که به دوستان یادآوری کنم که حکمتهای این حکیمان پیشین ما چنین نیست که فقط به درد روزگار خودشون می خورده. ابدا و اصلا اگر این طور بود که جزء مواریسی بود که اونها را در موزه ها میگذاشتیم و فقط برای تماشا خوب بودن. نه، اینطور نیست. اینها موزه‌ای نیستن. اینها برای زندگی هن، زنده هن و در معیشت امروزین ما هم تأثیر دارن و از اونها بهره میتوان جست و باید جست، مخصوصا و خصوصا وقتی که با چشم مسئله دار به آثار اونها نگاه کنیم. یعنی بخواهیم از دل اونها حل مسئله و جواب مشکل رو استخراج کنیم. در اون صورت است که این کتاب ها گویا می شوند، به سخن در می آیند، با ما حرف می زنند و جواب مشکل ما رو می دهند. البته چنین هم نیست که همه مسائل رو پیشینیان حل کرده باشند. ما هم نسلی هستیم و کوشش و تلاش خودمون رو باید به عمل آوریم. خب این مقدار خیلی اندک در ارتباط با دو جلسه پیشین که آوردم، اما وعده داده بودم که در این نوبت به اون بخش دیگر سخنان سعدی که غزلیات اوست که عمدتاً متضمن عاشقانه های اوست به پردازیم. بخشی که فربهترین بخش آثار سعدی است و هر جا و لای هر صفحه رو که شما باز می کنید می بینید که این مفهوم و مضمون فربه عشق سر برآورده است و به شما چشمک می زند و به شما میگوید که حال و هوای سعدی چه بوده است و در چه عالمی و در چه گلستانی سیر میکرده است و از چه میوه ها و گل های تغذیه میکرده است و این عسلی که تولید کرده از کجا برخواسته است. اما قبل از اینکه من پاره ای از غزل های سعدی رو براتون بخونم و کامتون رو شیرین کنم، فقط یک نکته رو اینجا مایلم عرض کنم بر سبیل مقدمه. آیا شما شده از هیچ که از خودتون بپرسید چرا همه شاعران در باب عشق سخن گفتند؟ هیچی دیگه وجود نداشت این عالم. خب آدمیست و جهانی که آدمی در روز زندگی میکنه هزار مسئله درش هست، هزار نکته هست، هزار مشکل هست. خود آدمی، هر انسانی عواطف بسیار مختلف داره. خب عشق هم یکی از اونهاست، یکی از مهمترینشونه. اما این همه به اصطلاح گیر دادن به عشق، این همه سخن گفتن از عشق و بعد هم ادعا کردن که سخن در باب عشق پایان ناپذیر است. به قول حافظ گفت یک نکته بیش نیست غم عشق، و این عجب که از هر که اشنوم سخن نامکرر است. هر که هم آمده و چیزی گفته گویی که تکرار دیگری نیست، بلکه دوباره نکته بدیعی عرض کرده است. البته این حکم در مورد شاعران اصیل صادق است و الا مقلدان خب حرف دیگران رو بر می دارند و مصرف می کنند، خرج می کنند. آیا یعنی چه چیزی باعث شده است تا عشق چنین محوریتی پیدا بکند و سبب اجتماعی داره، سبب روانی داره، سبب دینی داره، سبب اخلاقی داره، چه چیز است؟ خب با توجه به مواریسی که از پیشینیان برای ما به جا مانده است، ما دست کم می توانیم اصناف عشق رو از هم جدا کنیم تا بتوانیم داوری روشن‌تری بکنیم. وقتی که خب من با مولانا روبرو هستم یا شما در محضر او می نشینید، پیداست که از چه عشقی سخن می گوید. از عشق خداوند سخن می گوید و عشقهای دیگه در نظر او نمودی ندارد. گویی که اونها را انکار نمی کند، اونها را تقبیح نمی کند. حتی می گوید عاشقی گر زین سر و گردان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. یه فرق نمی کنه، عشق انسانی هم نردبان عشق الهی است. و اگر کسی حقیقتاً از نعمت عشق، عشق زمینی، عشق انسانی برخوردار باشه، این او رو خورده خورده به طرف عشق متعالی تری خواهد کشاند و سرانجام به اون مقصد عالی او رو خواهد رساند. وقتی که به حافظ شما میرسید، خب یه عشق امبیولنته، شما به درستی نمیدانید که کدام است. و در حقیقت هم عشق زمینی است، هم عشق آسمانی است، هم متعالی است، هم از جنس عشقهای متعارف است. و چنان که رسم و سبک همیشگی حافظ است، ما رو در ابهام، در ظلمت، در تردید نگه می دارد که مقصود کدام است. همچنان از وقتی که از می سخن می گه و بسی مقولات دیگر، و هنر او اساساً این است که نگذارد شما بفهمید که حقیقت مقصود چیست، و سخن رو چنان تو بر تو و لایه بر لایه می کند که هر پرده رو که کنار می زنید یک چهره تازهی جلوگر می شود و نوبت کنار زدن پرده دیگر می رسد. اما به جناب سعدی که می رسیم، تقریبا نمی توان تردید کرد که جز استثناء و نادرن همه جا از عشق زمینی سخن می گوید و از این بابت هیچ شرمنده هم نیست. و حقیقتاً عشق انسان به انسان برای او موضوعیت و محوریت دارد و هم از سر تجربه شخصی است و هم از سر تأمل در احوال انسانی، چه خود او باشد و چه دیگران. اما هرچه که هست، باز عشق است و یه طیف است که یک طرف او کم رنگتر است و یک طرف او پر رنگتر و غلیظتر است، اما همه از جنس محبت و دوستی است. ما اگر به اصناف شعرهای شاعران خودمون نگاه کنیم، به طور کلی یا شعرهای حماسی داریم که آشکارترین و برجسته‌ترینشون شاهنامه فردوسی است، و یا اشعار عشقی داریم که از آن حافظ و مولوی و سعدی و بسی دیگران است، یا مدائح سلاطین داریم که حجم عظیمی از قصائد سروده شده پارسی زبانان رو متاسفانه در بر میگیرد، و یا مواعظ داریم و اندرزها و نصایح داریم که در کلمات سعدی و شاعران دیگر هم دیده می شود. اینها مال شعرهای گذشتگان ماست، ادبیات کلاسیک ماست. البته به دوران معاصر که می رسیم مضمونها فرق می کند. و شما ببینید مثلا اساساً همچند مفاهیم عشقی اشعار حماسی سروده نشده است. در کل ادبیات ما فقط یک کتاب شاهنامه است که به این نام نامبردار است، یعنی حماسه است، یعنی ظفرنامه است، یعنی شاهنامه است. یعنی مهمترین چیزی و محوری‌ترین مفهومی که در او مطرح است عبارت است از ظفر یافتن بر خصم، پنجه در پنجه خصم افکندن و بر او ظفر یافتن و لذت ظفر رو بردن. این ادبیات حماسی است، البته همراه با پاره از حکمت ها، اما نقش محوری رو در اونجا شجاعت بازی می کند، جنگجویی و مقاومت و حماسه آفرینی و طالب ظفر بودن و پیروزی بر خصم. این معنای ادبیات حماسی است که اندک است در میان ما، در ادبیات ما، در ادبیات همه جهان هم حجم ادبیات حماسی به حجم ادبیات عشقی نمیرسد. اما همین که شما از ادبیات حماسی فاصله میگیرید، یک مرتبه در ادبیات عشقی غوطه‌ور میشوید که به قول اون شاعر گفت: گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقض که گفتی که شنودی. اصلا مثل این که شاعران ما وقتی که به عشق میرسیدن تازه نطقشون باز میشد. به تعبیر حافظ: مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. همین که نوبت به عشق میرسد، سخنور میشوند، نطقشون باز میشود. مولانا هم همین رو به ما میگه که عاشقی منو به سخن آورد. و قبل از این من یک سجاده نشین با وقاری بودم، در گوشه نشسته بودم، یک عابد سنگین و رنگین، ذکر میگفتم، سجده میکردم، عبادت میکردم، روزه میگرفتم، ریاضت میکشیدم، اما اینقدر حراف نبودم، اینقدر حرف نداشتم که بزنم، ولی همین که عشق آمد اصلا زبان من باز شد، حرف یاد من داد. من یه وقتی در باب وحی که سخن میگفتم و دوست عزیز ما که سوال کننده پیشین ما بود اینجا هم با حضور دارن همین رو میگفتن، میگفتم یه وقت است که شما پیش معلم نمیرید، فکر نکنید معلم همیشه معلمی است که شما سر کلاس نزدش حاضر میشید و روی نیمکت مینشینید و کتابی دست میگیرید و لغت برای شما معنی. عشق معلمه و یک جوری از یه راهی به آدم حرف یاد میده که هیچ معلم دیگری از اون راه حرف یاد نمیده. اگر شما عاشق شدید اصلا پر از حرف میشید، پر از حکمت میشید، هزار نکته بلدید که به دیگران یاد بدید، خودتونم نمیدونید از کجا آمده، ولی نکته هایی که به زبان شما میاد، به فکر شما میاد، محصول اون احوالیست که برای شما پدید آمده است. این رو تعجب نکنید، یعنی گمان نکنید که دانش همش آموختنی از راه معلم است، از راه بیرون است، از درون آدمی سر برمی کشد. مولانا اون اشعار مشهور رو دارد که برگرفته از امام علیست که رأیت العلم العقل عقلین فمتروع و مسروع و ولا ینفع و مسموع و ازالم یک و مطبوع و عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی که در مکتب سبی، از کتاب و اوستا و فکر و ذکر و از معانی و از علوم خوب و بچ، العقل دیگر بخشش یزدان بود، منبع آن یا چشمه آن در درون جان بود. شاعران ما، شاعران اصیل و واقعی ما به دلیل عاشقی شاعر شدن، نه به دلیل اینکه شاعر بودن رفتن و یه مفهومی به نام عشق رو اختیار کردن یا کشف کردن اووردن و هی خرج کردن به نحو ابزاری از او استفاده کردن تا شعرشون رو زیور ببخشن، زینت بدهن. اصلا اینطوری نیست، این یک تصور کاملا وارونه از حقیقت امر است. حقیقت امر غیر از این است، یعنی عاشقی به شما شاعری رو یاد میده. ببینید سعدی اتفاقا از کسانی است که این رو درست فهمیده و بیان کرده، وقتی که خطاب به معشوق خودش میگه معلم از همه شوخی و دلبری آموخت، عتاب و ناز و جفا و ستمگری آموخت، همه قبیله من، یعنی من سعدی، همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. من اگر میخواستم دنبال پدرانم برم و قبیله خودم برم، منم جز به عالمان دین می شدم، قرآن و حدیث و غیره یاد می گرفت. اما من یه معلم دیگری پیدا کردم که او به من شاعری رو یاد داد. ببینید شاعری با ناظمی فرق داره. ناظم یعنی کسی که سخنان رو به نظم می کشه، به وزن در می آره و کلام موزون ایجاد می کنه. ملک و شعرهای بهار چی می گفت؟ گفت صنعت و سجع و قوافی هست، نظم و شعر نیست. ای بسا ناظم که حرفش نیست الا حرف مفت، ای بسا شاعر که او در عمر خود شعری نساخت، و ای بسا ناظم که او در عمر خود ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نگفت. شعر نو در واقع شعر نامنظومه، یعنی شعر است، عنصر شعریت و خیال در او هست ولی نظم نداره، در کاری از موارد موزون نیست. به همین سبب اساسا نظم و قافیه و اینا جزء شعر نیست. اون کشف خیالین و اون ابداع تجربی که همراه با شاعر است، که معلم او، انگیزه او، سرچشمه او، عشقی است که شاعر تجربه کرده، اونه که تولید شعر میکنه. و این یه امر همگانی است، یعنی تو سراسر فرهنگ‌های جهان و ادبیات جهان شما این رو می‌بینید. شعرهای لامارتین رو بخونید یا شکسپیر رو بخونید یا ویلیام بلیک رو بخونید یا ویکتور هوگو رو بخونید یا هر کی دیگر رو بخونید، اینا مثل که یه حرف می‌زنن، از یه تجربه پرده برمی‌دارن، مثل اینکه همه‌شون توی اقیانوس شنا کردن و از یه جا با یک انگیزه زبانشون باز شده و دارن از یک تجربه واحد سخن میگوین. این وحدت تجربه انسانی است که حقیقتا دلبر است و حیرت آور است و وقتی آدمی او رو کشف میکنه احساس میکنه یک امر عظیم مهمی همه بشریت رو در کنار هم می نشاند و به اونها وحدت درونی و باطنی می بخشد. خب این عشق گفتم سوال این بود که این چیه که وقتی که آمده مثل که جا رو بر همه چیز دیگه تنگ کرده، دیگه گویا هیچ سخنی نمانده، هیچ شاعری اینقدر که از عشق حرف زده از خدا حرف نزده، از همه دیندار هم بودن عمومشون، از پیغمبر نگفته، از دین نگفته، از قیامت نگفته، از روح، از ملک، از بهشت، از جهنم، حالا در اینا هم سخنی، اما هیچ وقت اصلا و ابدا حجم سخنانی که درباره عشق گفتن قابل قیاس نیست با حجم سخنانی که درباره امور دیگه گفتن. آیا فقط اینه که شیرینه؟ البته شیرینه، عشق مطبوع ترین عاطفه انسانیست، ولی خب چیزهای دیگه هم هست که شیرینه و این یکی شیرینی چطور شده که بر بقیه تفوق پیدا کرده؟ حتی ظفر هم شیرینه، پیروزی بر دشمن در جنگ هم شیرینه، نه اینکه نباشه. کشف یک نکته علمی هم شیرینه، نه اینکه نباشه. شما مثلا یه ریاضیدان باشید، یک مسئله رو که دو قرن چهار قرن ریاضیدان ها نتوانستن حل کنن شما به کشفش نائل بیاید، خب لذت داره. میگن خواجه نصیر طوسی ریاضیدان هم بود، فیلسوف هم بود، وقتی که در حجره خودش مسئله ریاضی رو حل میکرد بلند میشد میرقصید و میگو عین الملوک و ابناء الملوک، شاه ها کجان، شاهزادگان کجان، ببینان ما چه کیف دارم اینجا میکنم. اونا فکر کردن کیف همین تو کاخ نشستن و نمیدونم چلو کباب خوردن و رقص مثلا اون خنیاگران رو تماشا کردن و لذت های دیگه هم تو این عالم هست. البته که هست، یک کشف علمی آدم رو پرواز میده واقعا. حتی همین خواندن شعر اینا همش لذیذه، عشق البته خوب خیلی از اینا لذیذ داره، منتها شاعران ما گویی اینو برتر از همه چیز نشانده هم، در صدر همه مفاهیم و مقولات نشسته و جا رو چنان که گفتم بر بقیه تنگ کرده و حجم عظیمی از زبان ما رو اشغال کرده، ادبیات عاشقانه آفریده، واژه‌هایی رو پدید آورده است که تقریبا غیر قابل ترجمه است از زبانی به زبانی. ما ممکنه راحت بگیم خب عشق به فرنگی به انگلیسی میشه لاو، مثلا به فرانسه میشه لاموغ، اصلا ما مطمئن نیستیم که یه چنین ترجمه های درستی باشه و اقوام دیگر درست همون رو درک کنن که ما میگیم. تازه فقط لفظ نیست، تجربه هایی که این شاعران ما داشتن و در شعرشون آوردن، زیبایی که به کلام بخشیدن، اینا دیگه از ترجمه پذیری پاک بیرون میرود. یه وقتی من فکر میکردم وقتی شاعر حافظ میگه که چون زنسیم میشود زلف بنفشه پر شکن، وه که دلم چه یاد اون عهد شکن نمی کند. شما ببینید زیبایی که این شعر داره و در دل شما می نشینه به خاطر این دو تا شکنیست که، یعنی یکی از وجوهش البته که حافظ در این شعر آورده، وقتی که زلف بنفشه پر شکن می شود، پر تاب می شود، پیچ می خوره و تاب بر می داره، من یاد اون عهد شکن می افتم، یعنی اون معشوقی که پیمانش رو شکست. خب این دو تا شکن که یک چنین زیبایی به این کلام میبخشه مطلقاً قابل ترجمه نیست، یعنی شما به هر زبان دیگری بخواید ترجمه کنید عهد شکن، کلمه شکستن با اون شکنی که در زلف بنفشه میافتد، اینها دو مقوله متفاوتن. ولی شما این تداعی معانی رو که حافظ اینجا برقرار کرده که شکن زلف بنفشه با مرا یاد عهد شکنی میاندازد که یک مقوله عاشقانه و معشوقانه است، فقط برای ما فارسی زبانان قابل درکه و البته هر زبانی برای خودش این اجازه ها رو داره، این بلند پروازی ها رو داره و میتواند آدمی رو برای مدت ها مسحور بکنه. حرف من این است که عشق که این همه تکرار میشود و ترجیع میشود و ترجیع بند همه شاعران ماست، سر این که اهمیت فوق العاده یافته این است که جزء احوال اگزیستانسیل آدمی است، یعنی مقوم وجود آدمی است. اصلا آدمی بدون دوست داشتن آدمی نیست. این خیلی چیز مهم نیست. یک کسی ممکنه علم نداشته باشه ولی آدم باشه، میشه، یعنی یه انسان متعارفی باشه ولی اون که حالا ریاضیات ندونه، ولی اون که فلسفه نداند، ولی اون که چنین چنان نداند، ولی آدمی که نتواند دوست بشود و چنان نباشد که بتوانند او رو دوست بدارند، حتما یه تختش کم از انسانیت کم داره. به قول مولانا گفت که مهر حیوان را کم است، آن از کمیست. میگوید که پیغمبر عایشه را دوست داشت، آن که عالم مست گفت او بودی، کلمینی یا همیرا میزدی. پیامبری که پیامبر بود، ما فکر میکنیم که همیشه سرش در آسمان ها بود و ملائکه گفتگو میکرد، این پیامبر به عایشه میگفت بیا بشین پیش من، با هم حرف بزنیم، با هم انس بگیریم. و انسان فکر میکنه نه که آدم هر وقت یاد پیامبر میفته، یاد بعضی از علمای خیلی سنگین و رنگی میفته که مثلا قبیحه براشون که از این حرفا بزنن، مثلا با همسرشون یا کسی معاشقه‌ای بکنن، مغازله‌ای بکنن، بوس و کناری داشته باشن. آدم میگه برای پیغمبر که دیگه به مراتب اعلی اینها خیلی قبیحه. مولوی میگه نه، اینطوری نبود. پیغمبر به عایشه، به حمیرا میگفت که بیا بشین با من حرف بزن، بیا با هم دیگه انسی بگیریم. میگه اون که عالم مست گفت او بودی، کسی که تمام دنیا دلشون میخواست بیان پای حرفش بنشینن، کلمینی یا حمیرا میزدی. به عایشه میگفت بیا بشین پیش من با هم حرف بزنیم. بعد میگوید این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. این مهر ورزیدن، محبت ورزیدن خاصیت آدمی است، لازمه آدمیت است و در حیوان عشق ورزی نیست. توجه میکنید توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نبات ها سعادتی ببری الی آخر. خیلی خوب، وقتی که این مقوله، یعنی مقوله دوست داشتن، جزء مقدمات ذاتی آدمی میشود، سر بر می کشد. یک شعله آتشی است که خاموش نمی شود، آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست و همیشه فروزان می شود. و هر جا که این آتش افزونتر باشد، آدمیت بیشتر است. من یک سخنرانی داشتم سالها پیش تحت عنوان راه درشت مهربانی. در اونجا گفتم برخلاف اونچه که آدمی یان می اندیشن، مهربانی کردن کار آسانی نیست. تمرین می خواد، کسب مهارت لازم داره. ما فکر می کنیم خب یه لبخند زدن اینا و یه سلام علیک کردن همین کافیست، کمون که همون هم بعضی ها نمی کنن، زورش رو می داد یه لبخند بزنن، یه سلامی بکنن. واقعا می گن اینا از جنس مهربانی کردنه و کار لازم داره تا انسان بتواند این کار رو بکنه. حالا حتی با دشمنان نمیگیم، با دوستانش. اون که میگفتیم با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا، حالا دشمنان رو هم کنار بذارید، حتی آدمیان با دوستانشون، با نزدیکانشون گاهی نمیتونن محبت ببرزن. محبت ورزیدن و این ریزش بیدریق مهر و محبت یک هنریست که همه کس نداره و این رو باید به تدریج کسب کرد، تحصیل کرد. و شاید یکی از منافعی که کتاب‌های مثل کتاب سعدی دارن، ادبیات شاعرانه یا عاشقانه ما دارن، این است که دائما به سر ما میکوبن، به چشم ما میآورن، به رخ ما میکشن که این فضیلت مهم رو فراموش نکنید، دوست داشتن رو. و اینکه آدمی آدمی است وقتی که دوست میدارد و دوستش میدارن، یعلف و یعلف. و اگر این خاصیت در اون نباشد، این از مرتبه ی آدمیت ساقط است. واقعا دائما به آدمی میگن یک چیز مهمی هست که یادت باشه اینو گم نکنی، فراموش نکنی، از دست ندی، کسب کنی، فراموش نکن. اگه عمرت بگذره و از این نصیبی نبری، از کل این زندگی نصیبی نبرده. عاشق شو ار نه روزی، کار جهان سر آید ناخوانده نقش مقصود. از کارگاه هستی، اصلا از کارگاه هستی، از این دستگاه آفرینش، مقصود اصلی این است که شما از عشقت نصیبی ببرید. و بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. این بی هنری است اگه کسی بلد نباشه که دوست داشته باشه. حالا با کلمه عشق هم که به کار میبریم، یه وقت شما رو به یه مفاهیم فانتزی و خیلی رومانتیک ایدئالیستیکی نبره. ببینید، همین دوست داشتن رو از همین جا آغاز میکنیم. وقتی که این دوست داشتن به سطح خیلی شدیدی رسید، نامش رو عشق میذاریم. من وارد تکنیکالیتی های این بحث نمیشم. بالاخره عشقی که مادر به فرزندش داره، عشقی که دو تا همسر به هم بگذارن، عشقی که یه عاشقی با معشوقی داره، رابطه محبتی که بین مادر و فرزند، پدر و فرزند هست، آدمیانی که هم فکرن، کسانی که اهل یک دیانتن، اهل یک ملتن، کسانی که همکارن، وقتی که اینا علاوه بر روابط سودجویی، یعنی فاکتور سودجویانه رو کنار بگذاریم، از اونجا به بعد محبت آغاز می شود. اگر من شما رو به خاطر خودم بخوام و به خاطر اینکه یه روزی یه نفعی از شما به من برسه، این اسمش دوستی نیست. این در واقع من خودم رو دوست دارم و خودخواهم، شما رو هم برای خودم می‌خوام. اگر یک پله شما توانستید از خودخواهی، از سودجویی در رابطه انسانی فراتر بروید و ارتباطی رو که با دیگری و دیگران برقرار می کنید بر صرف سود و فایده و مصرف و یه روزی به دردم بخوره و اینا نباشه، می تونیم بگیم که دوستی به معنای خالصش، به معنای نسبتاً پاکیزش داره متولد میشه. همطوری که مادر که مثالش رو زدیم نسبت به فرزند، دوستی بی‌شائبه‌ای داره. حالا غریزه در اون نهاده، طبیعت نهاده، خدا نهاده، هر چیزی هست، انتظار و توقع برگشتی از فرزندش نداره، به پای او میریزه هرچه که میتواند. وقتی که محبت و رابطه انسانی از سودجویی بیرون آمد و خالص شد، ما اینو اسمشو واقعا دوستی میذاریم. اینو اون به معنای واقعی دوستی. و این دوستی مراتب داره، از مراتبی که از نازلترین تا میرود خیلی بالا. ممکنه که در سطوح خیلی شدید و غلیظ و عالیش ما نامش رو عشق بذاریم. حالا بر سر کلمات هم بحث نیست. این عاشقی شکل‌های مختلف داره که ظاهر میشه و همش نیکوست، همش نیکوست. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. فرقی نمی کنه. این مثل آب میمونه، هر جا باشه خاصیت رفعتش داره، ولو اندکش یا یه دریا آب. و نصیب آدمیان متفاوت است، به شرط اینکه از اون خلوص نسبی برخوردار باشه. این عاشقی و این دوستی نه تنها ضد خودخواهیه، یعنی فضیلتی است از فضائل، بلکه چیه؟ به آدمی تواضع هم یاد میده، شفقت هم یاد میده. از همه مهمتر اینکه دیگری رو وارد زندگی آدمی میکنه. این خیلی مهمه. شما رو به چند معنا از تنهایی نجات میده، از خودمحوری نجات میده. یک کس دیگری، یک انسان موجود دیگری وارد زندگی شما میشه که شما نسبت به او حالا باید به اصطلاح موضع بگیری و رابطه نوی تعریف بکنی. و نه تنها دیگری که اون رکن رکین اخلاقیت است که آدم فقط به خودش نیندیشه بلکه به دیگری بیندیشه، وارد زندگی شما میشه، بلکه از شما میطلبد که در مقام عشق ورزی و محبت ورزیدن تواضع کنید، خضوع کنید، از سود خودتون درگذرید، بلکه احسان کنید، از حق خودتون بگذرید و بسی چیزهای دیگری که همه از جزو فضائل اخلاقی هست. به این دلیل است که عشق یک جا میتونه مجموعه فضائل باشه و یک شخص عاشق به راحتی اینها رو میتونه تحصیل کنه و به همین سبب هم راه دشواری است، چون اینا رو باید بعضیاشو تحصیل کرد. ببینید کلماتی که شاعران ما گفته، حال فرمان خیلی زیباست، آدم وقتی میخونه خب خیلی دلنشینه، دلنشین تر از اون هم چیزی نیست. اما این دلنشینی اولین ایمپرشن نیست که شما میگیرید، این کافی نیست. این بعداً به قول اریک فروم، عشق رو مثل یه هنر باید آموخت. همطور که شما نقاشی رو میآموزید به منزله هنر، موسیقی رو میآموزید به منزله هنر، عشق هم باید بیاموزید. کتابی داره او به نام هنر عشق ورزیدن، اصلا حرف حسابیش همینه. میگه این یه چیزی نیست که شما در دامش بیفتید، این یک هنری است که باید برید آموزش ببینید، یاد بگیرید و کسب مهارت بکنید و رفته رفته از این طریق به شکوفایی و کمال نفس خودتون بیفزایید. خب حالا این مقدمات ما در طولانی شد، اشکالی هم نداشت، برای اینکه من میخواستم فقط این مقدار رو عرض بکنم که ما چه بهره‌ای ببریم وقتی که از عشق و محبت سخنی در میان میاد. باید اولا در نظر بگیریم که ما داریم از عالی ترین، پایدارترین، ماندگارترین عاطفه و فضیلت انسانی سخن میگیم که بدون اون انسانیت وجود نداره. کمش خوبه، بسیارش هم خوبه، در هر سطحی و به هر اندازه‌ای که به دست میاد مغتنمه. این جهان جهان انسانی نمی‌شود مگر اینکه این محبت گسترده شود، و هر جا که ما کم داریم از محبت، اونجا به جاش خشونت می‌نشینه، به جاش نقمت می‌نشینه، به جاش نقار است، به جاش نفاق است و به جاش هزار درد و مرض دیگر است که به جان ما میفته. و گستردن این امر به هر حال شرط است و وظیفه همه ماست. خب شاعران ما پیامبر نبودن، ولی به هر حال سخن پیامبران هم همین بود. من شاید براتون اون داستان رو گفتم که مولانا نقل میکنه که کلیم الله یعنی موسی چوپان بود و گوسفندی از رمه او فرار کرد، گوسفندی از کلیم الله گریخت و موسی هم به دنبال او در بیابان دوید 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 تا هر دو خسته شدن، هم گوسفند و هم موسی، و بعد موسی که مرد بسیار نیرومند و قوی هیکلی هم بود به این گوسفند کوچه که خسته بیچاره رسید. خداوند اونجا به ملائکه گفت نگاه کنید ببینید موسی چی کار میکنه. موسی قوی در بیابان و اون گوسفند ضعیف، موسای عصبانی از دست این گوسفند که او را از صبح تا ظهر تو بیابان زیر آفتاب دوانده بود. خدا و ملائکه منتظر بودن ببینن که این موسا چه میکنه. موسا خشم خودش رو خورد و بنابر اون داستان این گوسفند رو گرفت در آغوش خودش و گفت که به من ظلم کردی، عیبی نداره، به خودت چرا ظلم کردی؟ گفت گیرم بر منت رحمی نبود، نفس تو بر خود چرا استم نمود؟ با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبت فلان، خدا اونجا بود، به ملائک گفت این فلانی، این شایسته نبوت است، برای اینکه رحمت داره، میتواند رحمتش رو بر دیگران هم بگستراند، شفقت میورزد و شفقت ورزیدن کار آسانی نیست، ظرفیت انسانی خیلی بزرگی میخواد. خب من اینجا شاید نزدیک 50 تا غزل رو یادداشت کردن، ولی میدونم که من نمیرسم که همه اینها رو برای شما بخونم و بعدش هم هر کدومشون هم یک توضیحاتی هم لازم داره که دیگه بخوایم اون توضیحات رو هم بیفزاییم وقت دیگه وقت میگذرم. از میشود که دیشب که دوستان از من قول گرفت که من اینجا ترجیحات سعدی رو بخونم برای شما، اشکالی نداره. ترجیحات سعدی یکی از اون زیباترین بخش‌های اشعار روان سعدی است. مطمئنم که ترجیح بند سعدی که دائما این بیت در پایان هر قطعه تکرار می‌شود که بنشینم و صبر پیش گیرم دنبال کار پیش گیرم رو شما شنیده اید. بخشی از اینها رو براتون می‌خونم، هم به خاطر اینکه کامتون شیرین بشه، هم مشتی از خروار باشه از اشعار سعدی، هم وفا به قول ما باشد که میخواستیم که از غزل‌های سعدی بخوانیم، و هم مناسب عنوان سخنرانی ماست، و هم تأکید بر همان مضمون فربه یعنی عشق، و این که ببینید که یک کسی چون سعدی از این مقوله چگونه سخن میگه. از هر غزلی و هر غزل دیگری که عبور میکنیم، از هر قطعه به قطعه دیگه یک پرده تازه نشانه میده، یک منظره جدید میکشه، یک تصویر تازه به ما ارائه میدهد و روح ما رو شاد میکنه. خب از اینجا شروع کنیم. ای زلف تو هر خمی کمندی، این از ترجیحات است، چشمت به کرشمه چشم بندی، مخرام بدین صفت، مبادا که از چشم بدت رسد گزندی، یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چه آتشت ستندی. ای کاش ز در در آمدی دوست تا دیده دشمنان بکندی. ای سرو به قامتش چه مانی، زیباست ولی نه هر بلندی. یک چند به خیره عمر بگذشت، من بعد بران سرم که چندی بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله یک کار خیش گیرم. امروز جفا نمی کند کس، در شهر مگر تو می کنی بس. در دام تو عاشقان گرفتار، در بند تو دوستان محبس. یا محرقتی به نار خد من جمرتها السراج و یقبس. صبحی که مشام جان مشتاق خوشبوی کند ازا تنفس، استقبله و این تولا استعنسه و این تعبس. من در همه قولها فصیحم، سعدی میگه در وصف شمایل تو اخرس، اخرس یعنی گنگ. من در همه قولها فصیحم، در وصف شمایل تو اخرس. جان در قدمت کنم ولی کن ترسم ننهی تو پای برخس. اندام تو خود حریر چین است، دیگر چه کنی قبای اطلس. ای صاحب حسن در وفا کوش، کین حسن وفا نکرد با کس. آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان رس. من بعد چنان مکن که از این پیش، ورنه به خدا که من از این پس بنشینم و صبر پیش بگیرم، دنباله کار خیش بگذشت و نظر نکرد با من. در پای کشان ز کبر دامن، دو نرگس مست و نیم خوابش در پیش و به حسرت از قفا من. ای قبله دوستان مشتاق، گر با همه این کنی که با من. بسیار کسان که جان شیرین در پای تو ریزد، اولا من. گفتم که شکایتی بخوانم از دست تو پیش پادشاه من. کین سخت دلی و سست مهری، جرم از طرف تو بود یا من. دیدم که نه شرط مهربانیست گر بانگ برارم از جفا من. گر سر برود به راه پایت، دست از تو نمی کنم رها من. هرگز نشنیدم که یاری بیار صبور بوده تا من بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم. ای سرو بلند قامت دوست، وح وح که شمایلت چه نیکوست. در پای لطافت تو میراد هر سرو سهی که بر لب جوست. آن خرمن گل نه گل که باغ است، نه باغ ارم که باغ مینوست. در حلقه سولجان زلفش افتاده دلم، بیچاره دلم فتاده چون گوست. می سوزد و همچنان هوادار، می میرد و همچنان دعاگوست. مهپاره به بام اگر برآید، که فرق کند که ماه یا اوست. بسیار ملامتم بکردند، کاندر عقبش مرو که بدخوست. ای سخت دلان سست پیوند، این شرط وفا بود که بی دوست بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم الی آخر. بقیهشو به خود شما واگذار میکنم. از ترجیحات خواستم فقط یه نمکی بر زخم عاشقان بپاشم، یا یک نقلی و نواتی در دهان واصلان بگذارم که کامشون از وصال شیرین است و ببینن که این سعدی شیرین سخن حقیقتا شیرین سخن است. به هیچ بیانی نمیتوان شیرینی سخن او رو نشان داد و اثبات کرد مگر اینکه خود نمونه رو آورد و گفت بفرمایید از این حلوا میل کنید تا ببینید چقدر شیرینه. شیرینش هم مصنوعی نیست، شکر واقعی، عسل حقیقی است که در این ابیات به ودیعت نهاده شده است. خب بریم جلوتر، باز از غزل‌های سعدی بخونیم. خیلی احوال معشوق رو سعدی ملاحظه می کرده است. یه وقتی که آدم کلی میگه معشوق من خیلی عالی، شاه ماه، از همه بهتره، از همه زیباتره، خب اینا خوبه، از این شعرها هم سعدی داره. اما شما احوال ویژه، یعنی وقتی که این معشوقه شما خوابیده، تازه از خواب بیدار شده، یا خیلی خوابش میاد و همطوره چشما به هم میره، دوباره چشما رو باز میکنه، چشمان خوابالود معشوق، این خودش یه عالمیست. چشمت خوش است و در اثر خواب خوشتر است، طعم دهانت از شکر ناب خوشتر است، زنهار از اون تبسم شیرین که می کنی که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان، امشب نظر به روی تو از خواب خوشتر است. نگاه می کنید این بقیه غزل هم هست که دیگه من براتون نمیخونم، از اینها فراور است. بریم سراغ مورد دیگه. سعدی هم از فراق میگه، هم از وصال میگه. دو تا غزل براتون میخونم که واقعا تک است در عالم شاعری. یکی سوزی که در اثر فراق نصیب سعدی شده بود و وقتی که این رو بیان میکند و آدمی رو به عالم خود دعوت می کند، به وضوح می بیند که آتشی در دل این عاشق افروخته است. دوش می روی تو آتش به سرم بر می شد، آبم از دیده همی رفت و زمین تر می شد، تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز، همه شب ذکر تو می رفت و مکرر می شد. آن نمی بود که دور از نظرت می خوردم، خون دل بود که از دیده به ساغر می شد، از خیال تو به هر سو که نظر می کردم، پیش چشمم در و دیوار مصور می شد. یارب اون صبح کجا رفت که شبهای دگر نفسی می زد و آفاق منور می شد. این بیتش معجزه است، واقعا شاهکار در بلاغت و در استعاره‌ای که به کار برده. یا رب اون صبح کجا رفت که شبهای دگر نفسی میزد و آفاق منور میشد. این شب فراق سعدی است که آتش در جان افتاد. اما از شب وصال هم با بی‌پروایی سخن میگوید سعدی. به هر حال سعدی دیگه، یکم شبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش دهند غم نخورم، ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم، روان تشنه بر آساید از خیال فرات، مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم، بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم، حرام باشد فردا به دیگری نگرم، میان ما و تو جز پیرهن نخواهد ماند، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. از این بی پرواتر دیگه شما فدا نمی کنید در اشعار عاشقانه. هیچ جا حافظ اینجوری حرفی نزده، هیچ جا مولوی از این حرفا نزده، و سعدی رو شما می بینید که خیلی پاک و پاکیزه راحت در این مقام سخن گفته. حالا که سخن به اینجا رسید و این دو غزل از سعدی که یکی در فراق است یکی در وصال، این منو به یاد یک غزلواره ای میاندازد از جناب اخوان ثالث، یعنی شاعر معاصر ما مهدی اخوان ثالث. یک غزلواره ای داره که در این غزلواره نمیدونم آیا به تقلید و اقتفای سعدی اون رو سروده یا نه، در این غزلواره هم از فراق سخن میگه و هم از وصال، یعنی ابتدا از وصال میشه سخن میگه. ای تکیگاه و پناه شیرین ترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شدت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های چه شبهای بسیار تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن در کوچه باغ غزلها که چشم تو میخاند گهگاه اگر از سخن باز میماند افسون پاک منش پیش میراند. این بخش وصال اوست، میگه با هم بودیم شبیه، اون چی که بین من و تو حجاب بود شرم بود، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه باغ غزلها که چشم تو میخاند گهگاه اگر از سخن باز میماند افسون پاک منش پیش میراند. بعد این بدل به فراق میشود. ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شد زیبای پر شوکت من، ای رخت تا دود دستان آنجا بگو تا کدامین ستاره است زیباترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. حالا داره خطاب به دور می کند. دنباله‌ای دارد این غزلواره که فوق العاده زیباست و خود اخوان هم به صدای خودش این رو خوانده. در یک جا توضیح می دهد ابتدا با هم بودن را، سپس از یکدیگر جدا شدن، اونجا بگو تا کدامین ستاره است که همنشین تو خورشید پاره است، و سخن رو به پایان میبرد. خب از غزل‌های نیکوی دیگری که مایلم براتون بخوانم، این غزل خیلی خوبی است که متضمن پاره از صنایع شعری هم هست و دیدم که آقای شجریان هم این رو خواندن، متاسفانه یک دو غلط هم در خواندن دارند، ولی غزل البته فوق العاده است. نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی که به دوستان یک دل سر دست برفشانی. دلم از تو چون برنجد که به وهم در نگنجد که جواب تلخ گویی تو بدان شکردهانی. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو که به تشنگی بمردی برای به زندگانی. نه عجب که حدیث حسنت که به صد زبان بگویم، که هنوز پیش وصلت خجلم زبی زبانی. عجبت نیاید از من سخنان سوزناکم، عجب است اگر نسوزم چو بر آتشم نشانی. غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویم، تو به صورتم نظر کن که سرایرم بدانی. مزنه ی عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم، خبرش بگو که جانت بدهم به مجدگانی. دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد، نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی. خب این هم غزل دیگر جناب سعدی که میدونید در اینجا سعدی چه چیزی رو در واقع به صورت یک صلعت بیان کرده. من یک مقاله مجزایی در این باب دارم. سعدی عاشق تضادهایی بود که انجام یک عمل رو ناممکن می کنند. خیلی در هم نثرش و هم در نظمش این رو، این صنعت رو به کار می گیره. تضاد و تناقض اصلا یک مقراضی هستن که ذهن رو می گزن، و اگر شما در ذهنی تناقض بیاندازید او رو به فکر وادار میکنید، یک جور گزشی در ذهن پدید میاد. ببینید در ابتدای گلستان میگوید که بو یک گلم برای دامن گرفته بودم و به گلستان رفته بودم که دامنی گل فراهم آورم، وقتی که به اونجا رسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. این تناقض عملی است دیگه. شما برای گل چیدن که میرید، گل چنان میکنه که شما را از گل چیدن باز میداره، بوی گل شما را چنان مست میکنه که هم یادتون میره که اومدید گل بچینید و هم نمیتونید، چون از فرط مستی اصلا میفتید، سست میشید و میفتید. باز خود سعدی میگه از درویشی پرسیدم که دل از چه خواهد، گفت اون که دلم هیچ نخواهد. این فرم از سخن گفتن اصلا سبک سعدیه، فراوان از این گونه سخن داره. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. یعنی یه تناقضی در کار اینجا. میشینم حساب میکنم، نقشه میریزم که تو بیای حرفام با تو بزنم، اما وقتی تو میای حرفام یادم میره. گفت چون به نزدیک ولی الله شود اون زبان صدگزش کوتاه شود. مولانا این رو در باب اولیاء الهی میگه. میگه من یک آقایی بود از اساتید دانشگاه دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود، حقیقتا ایشون اهل فلسفه بود. خودش میگفت، میگفت که من گاهی به دیدن یکی از اقطاب بزرگان صوفیه که میخوام برم مینشینم، مقدار زیادی سوال برای خودم فراهم میکنم و مقدار زیادی انتقاد و امثال اینها که وقتی نزد اون بزرگ میرم اینها رو با او در میان بگذارم. وقتی که میرم پیشش همینا یادم میاد. همین یه نیم ساعت میشینم و ایشون رو تماشا میکنم و احوال پرسی بلند میشم. من واقعا یاد همین بیت مولانا افتادم که چون به نزدیک ولی الله شود آن زبان صدگزش کوته شد. حرفا یادش میره، زبان در کام میمانه، نمیدانه چی بگه چی بپرسه. یک احاطه معنوی، یک تسخیر روحانی صورت میگیره که به تعبیر مولانا مثل آهویی که در مقابل شیر قرار گرفته. پیش شیری آهویی مدهوش شد، هست او در هستیش روپوش شد. اینطوری آهو در مقابل شیر. سعدی میگه که در مقابل معشوق آدم اینطوری میشه، میشینه حساب میکنه چه بگم چه نگم، چه حرفا چه درد دلها، غم دل گفتنها. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از آن خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. اون سبک سخن گفتن سعدی فراوان است. در جای دیگه میگه که گفته بودی قیامت هم بینند این گروهی محب سودایی، این چنین قد دلستان که تو راست خود قیامت بود که بنمایی. میگه گفتی روز قیامت منو میبینی، خب بیا خودتو نشون بده، برای اینکه تو خودتو نشون میدی روز قیامت میشه، قیامت میکنی. این که تو داری قیامت است نه قامت، وین نه تبسم که معجز است و کرامت. چشم مسافر چو بر جمال تو افتد عزم رحیلش بدل شود به اقامت. عمر نبود اون چرا که بی تو سپردیم، در همه عمری ساده ام به قرامت. خب در اون ابیاتی هم که خوندم اینن همون تصویر موج میزد، همینا که خوندم. نه عجب حدیث حسنت که به صد زبان بگویم، که هنوز پیش وصفت خجلم ز بی زبانی. تعجب نیست با صد زبان من تو رو وصف میکنم، در عین داشتن صد زبان بی زبانم. عجبت نیاید از من سخنان سوزناکم، عجب است اگر نسوزم چو بر آتشم نشانی. من این همه حرفای سوزناک سوزنده میزنم نباید عجیب باشه، تو منو سر آتیش نشوندی، داری میسوزونی. عجب است اگر نسوزم چو بر آتشم نشانی و امثال اینها. این یکی از صنایع زیبایی است که سعدی در اشعار خودش و کلمات خودش به کار می‌برد. شد غلامی که آب جو آرد، چی؟ آب جو آمد و غلام ببرد. گوش کردید؟ این از همون نوعه. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. همیشه دقیقاً یک اتفاقی میفته که عکس اون چیزیست که شما خیال کردید. این سبک سخن گفتن رو فراوان سعدی به کار میگیره و اتفاقا به همین دلیلم خیلی از سخنان و اشعارش به یاد ماندنی میشه، چون که گفتم این به مقراض تناقض ذهن شما رو میگزه و اونجا این خاک رو سوراخ میکنه و یک بذری رو در اونجا میکاره که دیگه میمونه. و همچنان که میبینید که بنده هم مفتون همین فرمایشات سعدی شدم. خب عرض می شود که غزل غزل دیگری رو که باز متضمن همین نحوه از بیان است براتون بخونم. پای سرو بوستانی در گل است، سرو ما را پای معنی در دل است. نیکخواهانم نصیحت می کنند، خشت بر دریا زدن بی حاصل است. ای برادر ما به گرداب اندریم، وانی که شنعت می زند بر ساحل است. شوق را بر صبر قوت غالب است، عقل را با عشق دعوی باطل است. گر بمیرد، به این توجه، گر بمیرد طالبی در بند دوست، سهل باشد زندگانی مشکل است. گر بمیرد طالبی در بند دوست، سهل باشد زندگانی مشکل است. نسبت عاشق به غفلت می کند، وان که معشوقی ندارد غافل است. سعدی آن از دیک رای عاقلان، خلق مجنونند و مجنون عاقل است. در تمام این دو سه بیت پایانی که خواندم همیشه می بینید که ابتدا نکته ای می رود، مقدمه چیده می شود و دوباره نفی می شود و خلاف او گفته می شود. دیدار تو حل مشکلات است، صبر از تو خلاف ممکنات است. دیباچه صورت بدیع است، عنوان کمال حسن ذات است. لبهای تو خضر اگر بدیدی، گفتی لب چشمه حیات است. بر کوزه آب نه دهان را، بردار که کوزه نبات است. این شعر خیلی شیرینه. یه کوزه نبات، شما حس نمی کنید؟ لبهای تو خضر اگر بدیدی، گفتی لب چشمه حیات است. بر کوزه آب نه دهان را، بردار که کوزه نبات است. ما خود چو تو صورتی ندیدیم، در شهر که مبتل صلات است. عهد تو و توبه من از عشق، میبینم هر دو بی ثبات است. سعدی غم نیستی ندارد، جان دادن عاشقان حیات است. خب این هم غزل لطیف دیگری از سعدی که مثل یک کوزه نباته. امیدوارم کام شما رو شیرین کنه. نوع دیگری از غزل سعدی رو بخوانیم که باز متضمن مفهوم فراق است، اما در این حال حکایتی هم از احوالات درونی سعدی علاوه بر فراق به ما میده. شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادق آن است که پاک باز باشد. خب ببینید، بذارید من سر همین بیت توقف کنم تا بعضی از ابیات دیگر سعدی رو هم از جاهای دیگه بخوانم. این همون نکته ایست که ما می گفتیم که عاشقی معناش این نیست که عاشق معشوق رو برای خودش بخواد. دوستی معناش این نیستش که شما دیگری رو به خاطر خودتون، به نفع خودتون، برای خرج کردن پای مقاصد و منافع خودتون بخواد. سعدی پاشو یه قدمم بالاتر گذاشته، میگه من حتی زیبایی معشوق رو هم نمیخوام تبدیل به یک کالایی بشود برای من که من این رو مصرف کننده او باشم. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، اینقدر تو رو دوست دارم که دیگه نمیخوام به تو نگاه بکنم، از حسن تو بهره ببرم. که محب صادق آن است که پاک باز باشد. چون نمیتوان صبوری، ستمت کشم ضروری، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. تا پایان این غزل. حالا اون که گفتم در جای دیگر سعدی اینن همین حرف رو میزنه و این رو شما کمتر جایی پیدا میکنیم، یه چنانت دوست میدارم که وصلم دل نمیخواد. دلم نمیخواد به وصال تو برسم، برای اینکه من مقصودم از تو وصال گرفتن نیست. چنانت دوست میدارم که وصلم دل نمیخواد، کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن. مراد خسرو و شیرین کناری بود و آغوشی، محبت کار فرهاد است و کوه بی ستون سفتن. نکته رو میبینید، کنار مراد خسرو و شیرین کناری بود و آغوشی. برای خودش میخواست شیرینو، واقعا هم همینطور بود، برای خودش میخواست شیرینو. به همین دلیله که بر اونها معمولا نام عشق نمیگذارن. خب حالا هست، خوبی هم هست، ارتباطیست، علاقهیست بین مرد و زن فلان، اما اینا نباید به مرتبه خیلی متعالی عشق رفعت داد، برای اینکه اون برتر از اینه. اون وقتیست که شما دیگری رو برای خاطر خودت نخواهی. به قول سعدی کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن. مراد خسرو و شیرین کناری بود و آغوشی، ولی محبت کار فرهاد است و کوه بی ستون سفتن. نصیحت کردن آسان است سرگردان عاشق را، ولی کن با که میگویی که نتواند پذیرفتن. خب پس ما این درس رو از سعدی بگیریم، درس خیلی بلندی است که عاشقی لطیف است و عاطفه مطبوعی است و وصال لذیذ است و رابطه انسانی بین دو انسان فوق العاده است، اخلاقی است، انسانی است. اما یک چیز برتر از او وجود دارد که او به دوستی به معنای خالص خودش قوام می‌بخشه و البته نادر است. اون برای وقتی است که شما خودتون دیگه در میان نباشید. سعدی بارها این که من در میان نیستم تأکید می‌کنید، حالا براتون می‌خونم. دیشب هم اشاره کردم، گفتم که خیلی خدا رو برای خودشون میخوان، اشکالم نداره، خدا هم اجازه داده، گفته منو خرج خودتون بکنید، باشه بیان بگید بپرسید بخواهید. ولی یه کسایی هستن که محبتشون و عشقشون نسبت به خداوند خالص است، یعنی خودشون دیگه در میان نیستن، بلکه به خدا میگن تو بیا جای ما بنشین، هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تلاش. خب این هم مقامی است، البته معناش هم اینیست که اگر کسی به اونجا نرسید مستوجب ملامت و تقبیح هست، معناش این است که چنان مقاماتی هم هست و میتوان رسید، ولو اینکه حالا ما به اون نرسید و توفیقی نداشته باشیم. بله خب یک غزل زیبای دیگری سعدی داره که من البته هر وقت که یاد پیامبر اسلام میکنم و میخوام ایشون رو مورد خطاب قرار بدم، این غزل رو با خودم در خطاب و در مواجهه با پیامبر میخونم. البته سعدی ظاهرا این رو برای پیامبر نگفته، یکی از غزلهای معمولی عاشقانه و عارفانه اوست و هیچ نشانی هم در این غزل نیست که برای شخص خاصی اون رو سروده باشه، اما میتوان چنین قصدی هم کرد. الان هم همین رو من برای شما اینجا قرائت میکنم از غزلهای از غزل خیلی زیبا و بلیغ و لطیف سعدی است. تو آن نه ای که دل از صحبت تو برگیرند، وگر ملول شوی صاحب دگر گیرند، وگر به قهر برانی طریق رفتن نیست، کجا روند که یار از تو خوب تر گیرند. به تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی، چو روی باز کنی دوستی ز سر گیرند. روا بود همه خوبان آفرینش را، که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند. قمر مقابله با روی او نیارد کرد، وگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند. خدنگ غمزه خوبان خطا نمی افتد، اگر چه طایفه ای زهد را سپر گیرند. به چند سال نشاید گرفت ملکی را، که خسروان ملاحت به یک نظر گیرند. به سال کعبه میسر نمی شود سعدی، مگر که راه بیابان پر خطر گیرند. خب به یاد پیامبر صلواتی هم بفرستید. البته یک غزل نیکوی سعدی داره در باب پیامبر که ماه فرو ماند از جمال محمد، که اون به جای خودش. بیاین پایین تر. گویا اتفاقی افتاده بوده، رفته بودند و نزد سعدی، نزد معشوق سعدی، دوست سعدی شکایتی کرده بودند از سعدی و این خبر به گوش سعدی هم میرسه. باز یکی از اتفاقات نادری که در عالم عاشقی میفته. شاعران ما مثل حافظ و خیلی هایی که معمولا به طور کلی از معشوق سخن میگن، معشوقی که قدش چنینه، ابروش اینطوریه، چشمش اینطوریه، اما اینکه یه رابطه ویژه‌ای، یک اتفاق خاصی که بین او و دوستشون افتاده باشه، معمولا از اینها حرف نمیزنن و سعی میکنن در یه عالم انتزاعی و خیلی کلی قصه رو نگه دارن و پایین تر از اون آسمان انتزاع نیاد. هر چرا سعدی موارد آنچنانی هست، اما مواردی هم هست که حکایت از واقعه های ویژه‌ای می کند، واقعی که تو زندگی هر کسی و هر دو انسانی می تواند رخ بدهد. عیب جویانم شکایت پیش جانان گفتند، اتفاق رفته بودن گله کرد، حالا چی گفتن ما نمیدونیم. عیب جویانم شکایت پیش جانان گفتند، من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفتند. پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه، جرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفتند. ذکر سودای زلیخا پیش یوسف بردند، حال سرگردانی آدم به رضوان گفتند. پیش از این گفتند که از عشقم پریشان بود حال، گرد گفتندی که مجموعم پریشان گفتند. درد پنهانم نمی بینند و مهر سر به مهر، آنچه بر اجزای ظاهر دیدند آن گفتند. پیش از این گفتند سعدی دوست می دارد تو را، بیش از آنت دوست می دارم که ایشان گفتند. خلاصه مطلب، اگر حکایت ما و شکایتی که از من کردن اینه که من تو رو خیلی دوست دارم، بذار من بگم بیشتر از اونم که اونا گفتن. بله، پیش از این گفتم سعدی دوست می‌دارد تو را، بیش از آنت دوست می‌دارم که ایشان گفتن. یه غزل دیگه داره سعدی تقریبا تو همین، که مثلا حکایت از این میکنه که خب یه گومگو بالا گرفته و سعدی میخواد بذاره بره، ولی این پا و اون پا میکنه. هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دیگر، که من از پیش تو فردا بروم جای دیگر. بامدادان که برون مینهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دیگر. چون که هرگز به صفای تو در آینه وهم متصور نشود صورت و بالای دگر. وامقی بود که دل برده عزرایی بود، وامق و عزرا دو نفر بودن مثل لیلی و مجنون. وامقی بود که دیوانه عزرایی بود، منم امروز و توی وامق و عزرای دگر. بامدادان به تماشا سوی صحرا بخرام، تا گریز از تو نماند به تماشای دگر. هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید، گویم این نیز نه هم بر سر غمهای دگر. باز گویم نه که دوران فراق این همه نیست، سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر. این هم واقعه ویژه‌ای که میتواند تشخصی به شعر سعدی بدهد. اجازه بدید که من دیگه به پایان ببرم سخنم رو با خوندن یک غزل ساده و کوتاه از سعدی، و بعد دیگه منتظر سخنان دوستان باشم. روی بپوش ای قمر خانگی، تا نکشد کار به دیوانگی. بل عجبی های خیالت ببست چشم خردمندی و فرزانگی. با تو بمانم به کدام آبرو، یا بگریزم به چه مردانگی. با تو برامیختنم آرزوست، و از همگان وحشت و بیگانگی. اجازه بدید که همینجا به پایان ببریم. امیدوارم کام شما شیرین شده باشد از نقل و نباتی که ما از یا از داروهایی که از داروخانه سعدی آوردیم، یا از نقل و نباتی که از شیرینی فروشی سعدی آوردیم. منتظرم تا فرمایشات شما رو بشنوم. جلسه سوم رو به پایان میبریم.
ضمن تشکر، جلسه آخر است و بخش دوم بحث امشبمون آغاز میشه. حدوداً نیم ساعت وقت داریم، چون جلسه آخر است 10 دقیقه هم افزوده ایم. عزیزان، چه در باب مباحث امشب و چه احیاناً اگر از دو شب پیشین نکته‌ای مانده است، لطفاً به اختصار هم پرسش‌ها رو بفرمایید چون من اکنون چند دست می‌بینم که شب آخر است، ان‌شاءالله به همش برسیم. بفرمایید آقا عارف. بله. نه لطفاً اینجا بیرون هم نشستن. بله.
من اینقدر سوال دارم واقعا نمیستم کدومو از شما بپرسم. یک دونه میپرسم. شما پریشب اشاره کردید به نظامیه و تحصیل سعدی در اونجا که در مکتب اشعری بوده. واقعا یکی از قامزترین و پیچیده ترین چیزهایی که من خودم توی زندگی دارم بحث این جبر و اختیاره. حتی مثلا جبر و اختیار از نگاه مولانا خوندم باز دیدم هنوز آنچنان که باید روشن نیست. من میخواستم این سوال رو از شما بکنم با توجه به همون شعری که باز مولانا داره، هرگاه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرام تر از آهو بی‌باک تر از شیرم، هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. من میخوام اینجا با نگاهی که شما به سعدی و اشعریتش دارید، ایشون واقعا چه نگاهی از لحاظ این به قول معروف اختیار و جبر داشته؟ واقعا آیا به طور کل به جبر معتقد بوده یا جایی برای اختیار هم گذاشتن؟ این سوال.
بله. خودتونم واقعید سوال از جبر اختیار سوالی نیست که یک بار برای همیشه پاسخش مهیا باشه و ارائه بشود. بنده هم چنین ادعایی ندارم و چنین توانی ندارم. سعدی فیلسوف نبود، متکلم هم نبود، اما بله درس خونده مدرسه نظامیه بود و چنان که عرض کردم به حال در دامن اشعریت پرورده شده بود و اندیشه های غزالی و امثال او در اون مدرسه حاکم و غالب بود. خود اشاعره هم در تبیین مرزهای اختیار مشکل داشتند. سعی میکردن از یک طرف قدرت خدا رو نگه دارند و لطمهی به اون نزنند در مقام فاعلیت در روی زمین در عالم طبیعت و انسان، و در این حال یه سهم کوچکی هم به انسان بدن که اسمشو میذاشتن کسب. میگفتن کارها رو خدا میکنه، ما کسب میکنیم. و این تعبیر کسب و کاسبین هم از قرآن گرفته بودن که لها مکتسبت و علیها مکتسبت، این دو چیزها. اما خب چنان که بعدیها هم آوردن گفتن این تعبیر و این اصطلاح هم هیچ گرهی رو باز نکرد، بلکه گرهی بر گره ها افزود. ببینید، بدون اینکه من بخوام وارد اون دریای خیلی مبواج بشم، هیوم، دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی، میدونید ایشون فیلسوف شکاکی بود و توی دفتر خودش که نشست و کتاب مینوشت، به هر حال بلد بود که چنون هر استدلالی رو هر چیزی رو سوراخ بکنه که جا برای هیچ یقینی و باوری باقی نگذاره. متا خودش منظورم اینه، نوشته که من که تو دفترم هستم اینا همه درسته، اصلا نه معلوم دنیایی وجود داره، نه آدمی وجود داره، نه سنگی، نه کوهی، نه دریا، هیچ. اما همین که میام از دفترم بیرون تو خیابون، اونا میره کنار، مردم واقعی وجود دارن و آدم و داد و ستد، و یکیشون یه اهانتی به من بکنه، یه سیلی تو گوشه من بزنه، من نمیگم اینا یقین خیالات فلان، نه، برمیگردم منم تلافی میکنم. من میخوام بگم ببینید قصه جبر و اختیار تقریبا به یک چنین چیزی رسیده و کشیده شده. در عالم تفکر و تأمل و استدلال واقعا اثبات اختیار خیلی مشکله، خیلی مشکله. به فرضی هم که وجود داشته باشه در مقابل جبر سپر میاندازه، لون میاندازه. خلاصش اینه که ما اختیارمون نسبت به جبری که بر ما حاکمه خیلی اندکه، خیلی ضعیفه. این از این فراتر واقعا نمیشه. این مال وقتی که شما توی دفترید و تو حجره اید و توی کتابخونه اینو فکر میکنید، اما وقتی که میایید بیرون از اتاق و از حجره و کتابخونه، یا یه مرتبه با یه جهان پر از اختیار روبرو میشید، هم خودتون رو مختار میبینید هم دیگران رو مختار میبینید. چرا؟ به دلیل اینکه بالاخره کارهای خوبی که میکنید خودتون رو مستحق پاداش میدونید، بنابراین میگید که من این کار رو کردم به حساب باید به من پاداش بدن. من همیشه در عالم معلمی واقعا اینو تجربه کرده بودم، بچه‌ها که نمره بد می‌گرفتن میادم و گفتن آقا چرا ما نمره بد دادی؟ چون نمرش بد بود من دادم. اما وقتی نمره خوب می‌گرفتن گفتن چون نمره خوبی گرفتم. به خودشون نسبت واقعا اینطوری بود. آدم وقتی که کار بد می‌کنه جبری میشه، میگه من دست من نبود، یه عواملشون. کار خوب که می‌کنه اختیاری میشه، مختار میشه، میگه نه خودم کردم. چرا شما اگه دیگری بیاد بگی که تو نبودی من باعث شدم، شما در واقع نفی بکنید. این نکته ایست. آدم یا مثلا فرض کنید تمام دستگاه هایی که ما تو دنیا درست کردیم، مثلا دستگاه قضاییه، پلیس، فلان فلان، اینا همه مبتنی بر این است که ما پیش فرض اختیار داریم، یعنی معتقدیم مردم بالاخره مختارانه جرمایی میکنن. اگر قائل به اون نباشیم که این دستگاه همه بی‌معنی و نامعقوله. اینی که در زندگی و در روابط انسانی ما هممون بنا رو بر اختیار میگذاریم. اما گفتم وقتی که شما میخواید بشینید و بحث منطقی و فلسفی بکنید و این زوایای وجود آدمی رو و قاعده و نیروی علیت رو در میان بیارید و بسی چیزهای دیگه، اون موقع گرایشتون به جبر میشه. حالا سعدی هم در اینجا هیچ حرف بدیعی نداره که برای ما گفته باشه، چون صاحب نظر نبوده، صاحب مکتب نبوده در این باب. ممکنه شما بپرسید رأی ابن سینا چیه، رأی مثلا ملا صدرا چیه و دیگران که خب صاحب رأی بودن، ولی سعدی در اینجا مصرف کننده ی آراء دیگران است. از خودش رأی بدیعی تأسیس اساس تازه‌ای نکرده بود. ولی همطور که من عرض کردم، برداشت من از کلامش همینه، همونطور که از حافظ، که ما 100% اونی که دلمون میخواد نیستیم، جهان 100% اونی که ما دلمون میخواد نیست. بدیهی هم هست، طبیعی هم هست. نه ما خالق جهانیم، نه ما خالق انسانیم، نه خالق خیشتنیم، نه مدیر این عالمیم. هیچ کدوم چرا باید اونجوری باشه که ما دلمون میخواد؟ چرا ما باید اون ساختمانی رو داشته باشیم که خودمون میپسندیم؟ خب عالم مدیری داره، خالقی داره، صانعی داره و نقشه‌ای در این جهان داره، اون موافق رأی او ساخته شده است، به ما مربوط نیست. اما اینا هیچ کدوم باعث نمیشه که ما بگیم به طور کامل بی اختیاریم. نه، توی نقشه خدا یه اختیاری هم برای ما پیشبینی شده است، به همون اندازه اندکی که مولانا میگه این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است. سنم مولانا مثالای خوبی میزنه اتفاقا برای اینکه این مطلب رو خیلی حالی ما بکنه. مثال دیگه‌اش اینه که میگه گر شتربان اشتری را میزند، اون شتر هم بر زننده میتند، بر نتابد اون چوب را در دست او، پس به بختاری شتر برده است بود. میگه ببین شتر هم میفهمه، اگه شتربانی شتر رو میزنه، شتر برمیگرده به اون زننده حمله میکنه، به چوب حمله نمیکنه. اون شطور هم میفهمه که این چوب مجبوره، یا آلته یا ابزاریه. اونی که مختارانه و آگاهانه داره شطور رو میزنه، اون آقاییست، اون انسانیست که این ابزار رو به دست گرفته. لذا شطور بر نمیداره حمله کنه به چوب، به اون بیلی که مثلا به دست اون بیلبانه. از این مثال ها میزنه. یا مثلا فرض کن اون قصه خیلی خوبی که دیگه خیلی مشهوره دیگه، که یه کسی رفته بود تو باغ، یه کسی رفته بود داشت میوه ها رو میخورد و صاحب باغ رسید و گفتش برای چی میوه میخوری اینا؟ و گفتش که از باغ خدا، بنده خدا میخورد میوه که حق کردش عطا کرد، همینا کار خداست. این میوه هایی که خدا درست کرده، بنده رو هم خدا درست کرده، خدا منو هول داده تو این باغ، اومدم به من نیرو داده، رفتم بالای شاخ نشستم، دست به من داده بخورم. گفت خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، فهمید. گفت ای بک بیاور اون رسن تا بگویم من جواب بلحسن. اون نوکرش گفت برید تناب بیار تا من جواب. بستش به درخت و اون رسن رو میزدش. گفتش که آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بیگنه را زار زار. گفت از چوب خدا، بنده خدا میزند بر او که حق کرده. گفت همون استدلال منم، خدا به این چوب رو داده، این درخت رو داده، این رسن رو داده، این زور رو داده، این چیز رو داده، بخور. که اون جواب اون استدلال، یعنی اگر اون جبره، اینم جبره، ولی وقتی اعتراض میکنی معلومه که بگی اختیاری باور داری، نیمه اختیاری. وقتی اعتراض میکنه که چرا منو بستی، چرا منو میزنی، میکشی این بیگناه را زار زار، خودتو بیگناه میدونی برای اینکه مختار میدونی. ببینید تا اینجاهاش همه ما اتفاق داریم، مشکلی هم نداریم، بشریت هم روش اتفاق داره. از کردن پلیس و دستگاه قضایی و نمیدونم معلم و شاگرد و تربیت و روانشناسی و این چیزا همه بر این اساس شده که آدم میتونه خودش تغییر بده، میتونه اراده خودش رو تغییر بده و غیره. اما از این بخوایم ما فراتر بریم و البته قصه یه پیچیدگی های عظیمی پیدا میکنه. حالا که کار به اینجا رسید و حرف به اینجا رسید، بگذارید من یک نکته را اینجا اضافه کنم. به نظر من عارفان ما در اینجا هم یه کمی یعنی نمیدونم دیگه، حالا اگر اشتباه میکنم خدا من ببخش، قفلتی کردن در اینجا که من مایلم این قفلتشون رو اینجا یادآوری کنم و تفسیر کنم. ببینید شما اگه دیشب تشریف داشتید، من در پاسخ اون دوستمون عرض کردم که متافیزیک فراق داریم، متافیزیک وصال داریم. متافیزیک فراق فرضش و فهمش از عالم و از نسبت خدا با انسان اینه که ماها جداییم از هم دیگه، خدا یک طرف ایستاده، ما یک طرف دیگه. البته او به ما علم داره، او به ما رحمت داره، او همه کار، اما به هر حال دو تاییم دیگه، جداییم از هم دیگه. این اواخر به تلویزیون گوش می‌کردم، یه آقای روحانی که ملوچیه و خارج از کشور زندگی می‌کنه، کانالی هم گرفته و واقعا یاوه میگه در این کار. اینجوری یکی از یه کسی باهاش صحبت می‌کرد و به اون برگشت گفت، یعنی اون پرسنده، اونی که تلفن زده بود، گفت بله خدا همه جا هست. یه همچه حرف عادی. دیدم این آقای روحانی برا شد، گفت یعنی چه خدا همه جا هست؟ این حرفا رو چه کجا یاد گرفتی؟ و ببینم خدا تو دستشویم هست؟ که اونم دیگه چی نگفت و من که مبهوت مونده بودم از این مکالمه عالمانه. ببینید جهالی تو این عالم وجود دارن که فکر میکنه که وقتی به خدا همه جا هست، این نوع حضورش مثل این مونه که مثلا خدا مثلا تو حمام، تو دستشویه، تو اونجا، چون اونجا بده، چون اونجا آدم ها مثلا برهنن، همونطور که برهنگی در میان ما آدمیان خوب نیست و باید ادب نگه داریم. خیلی خیلی، ولی ببینید این تصور حالا نه به این غلیظی و به این جهالت آمیزی وجود داره که خدا یه طرفه، ما یه طرفه. اما متافیزیک وصال به شما میگه خدا در ماست و ما در خداییم و ما اصلا دوگانگی به هیچ وجه اینجا وجود نداره. و این البته فهمش سخته، اما حقیقتش این است که همینه، چیز دیگری نیست. اگر شما این تلقی رو داشته باشید، وقت فهم اختیار انسان برای شما آسان میشه. چرا؟ چون خدا مختاره و وقتی که ما پاره ای از خدا هستیم و قوتور در دریای بحر او هستیم، ما بهره‌مند از اختیار او هستیم. ببینید این خیلی بیان مهمی است اگر صحیح باشه و نظر بندم هست، از هیچ که نترسید اگر بخواید اینو نفیش بکنید، با هیچ آدم مهمی در نیفتادید اگر خواستید قبول نکنید. ولی ببینید به نظر من اون چه که نزد عارفان ما، فیلسوفان ما میگذشت، همون دوگانگی بود که عرض کردم، اون متافیزیک فراق و گویی خداوند به صورت یک جباری، یک اربابی بالا سر بنده و شما ایستاده و ما رو کنترل میکنه، این را نکن، اون را بکن، چنین چنان، و ما مثل یه آهوی در چنگال شیر یا مثل به قول مولانا یه پرکاهی در مساف تندباد، بیچاره عاجز. اما اون تصور اگر کنار بذارید، خدا رو به صحنه بیارید، دوگانگی رو پاک از میان بردارید، خداوند به اعتراف همه متکلمان فیلسوفان مختار است. چون مختار بودن یعنی چی؟ یعنی قاهری بر سر شما وجود نداشته باشه، یا آقا بالا سری نباشه که به شما بگه چنین کن چنان نکن. در مورد خداوند این اتفاق است، مختار است. اگر ما پر از او باشیم که هستیم و اگر ما چیزی نباشیم جز تجلی خداوند، در واقع ما یه پاره ای از اختیار خداوند. به این ترتیب در واقع کفه اختیار کاملا بر کفه جبر میچرخد، گویی که خدای مختار با اختیار خودش در این عالم ظهور کرده است. و حضور مطلق دارد و ما هم همه در آغوش او قرار گرفته ایم و یا به تعبیر مولانا مثل یک فکری در ذهن او میگردیم و لذا از همه اون احکام ذهن او ما هم برخورداره. این مختصر باشه تا شما و دوستان علاقمند دیگه در بارش فکر کنید. آقای
دکتر
محل تذکر مزدد آقای دکتر، سوال من در رابطه با عشق هست ولی در رابطه با سعدی نیست. در واقع با توجه به صحبت‌هایی که شما کردین و جایگاهی که عشق در تاریخ تفکر بشر داشته، در ادبیات همه جهان داشته و شما در متکلم‌های مختلفی رو مطرح کردین که همه از عشق صحبت می‌کنن، سوال من اینه که چه اتفاقی افتاد که عشق در باب فقاهت و ذوق چنین برخوردی رو با عشق می‌کنه و عشق در واقع در فقاهت و در ذوق جایگاهی رو به هیچ وجه پیدا نمی کنه و اصلا نه تنها ازش صحبتی نمی کنن بلکه به نحوی هم که مطرح شد شاید همون رو بد می دونن. چی شد که یک پدیده این چنان جهان شمول که همه ادبیات جهان و همه انسان دارن ازش صحبت می کنن رابطه این چنینی با ذوق و فقه پیدا کرد؟
صحیح. بله، این که شما می‌فرمایید گله‌ای بود، گله که نه، آموزشی بود که خود شاعران به ما می‌دادند. خود حافظ چی میگه؟ میگه هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل، هر کس شنید گفتا لله در رو قائل. دل دادم به یاری عاشق کشی نگاری، مرضیت و سجایا محمودت الخصائل. حلاج بر سر دار این نطفه خوش سراید، از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. شافعی یعنی کی؟ یعنی فقیه. امثال این مسائل یعنی مسائل عشقی. میگه اصلا این مسائل رو با فقیهان مطرح نکنید، برای اینکه در حیطه تخصص اونها و در دایره علم اونها نمی گنجن. به چند دلیل. البته اینجا حافظ به تعریض این رو سخن میگه، در حقیقت چون که فقیهان در اینجا مانع می تراشیدند، همونطور که جای دیگه حافظ میگه به رغم مدعیانی که من عشق کنن جمال چهره تو حجت موجه ماست، در مقابل اونها میگه اصلا این مطلبی نیست که با اونا در میان بگذاریم. این جز و احکام تکلیفیه نیست که ما بریم حکمشو از اونها بپرسیم که حلال است، حرام است، واجب است، نمیدونم جایز است، مستحب است، هیچ کدوم. و درست هم میگه، این رو مولوی هم میگه، اون طرف که عشق می افزود درد، بو حنیفه و شافعی درسی نکرد. این مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه یزارم به خون خویشتن. این که بو حنیفه و شافعی درسی نکرد، یعنی فقها در این باب حرفی ندارن. به چند دلیل. این که اولا خب عشق مثل اخلاق، مثل بسیاری از مقوله های دیگه، دو مقولات حقوقی و فقهی نیست. فقه علم تکالیف است، همینطور خود فقها هم گفتن که موضوعه فعل المکلفین، موضوع فقه فعل مکلف است. عشق جزء تکالیف نیست، جزء حقوق هم نیست، جزء هیچ کدوم نگه مقوله دیگری است. لذا اصلا چه معنا دارد که شما از فقیه بروید راجع به عشق چیزی بپرسید؟ فقیه از اون نظر که فقیه در این امر سخنی ندارد. دوم این که فقه، حقوق، اینا به افعال اختیاری تعلق میگیرد و چیزهایی که خارج از اختیار آدمی است باز متعلق و موضوع فقه و حقوق نیست. عشق به نظر بسیاری از شاعران ما امر اختیاری نیست. کس دل به اختیار به مهرت نمیدهد، دامی نهاده ای و گرفتار میکنی. البته این یک تعبیر است. همونطور که عرض کردم آقای اریک فروم تو هنر عشق برزیدن، این که عاشقی جبریست و پای آدم یک مرتبه توی چاله میره، این رو قبول نداره. متاسفانه این تعبیر fall in love که در زبان انگلیسی هم رایجه، که دقیقاً به معنای به دام افتادن و تو چاله افتادن، راهزن است، تعبیر راهزن است. اگر البته رأی فروم رو قبول داشته باشید، ولی در رأی متعارف نه، اینجوری نیست. به هر حال شما یا غیر مختارانه در این دام میفتید یا پس از اینکه افتادید اختیارتون رو دست میدید. به قول مولانا گوجن عشق چیست؟ بگو ترک اختیار. هر کوز اختیار نرست اختیار نیست. خب این که بنابراین در جایی که اختیار نقشی نداره ما اصلا از فقیه که نمیتونیم سوال بکنیم. فقیه در افعال اختیاری رأی داره، افعال غیر اختیاری که اصلا فعل هم خوانده نمیشود محل نظر فقیه نیست. خب این دوتا. سومی که اصلا امثال حافظ و اینا معتقد بودن اصلا عشق و اینها مشمول این احکام، یعنی این جور استدلالات قرار نمیگیره. به شوی اوراق اگر هم بر سمایی که علم عشق در دفتر نباشد. میگفتن اصلا این یه چیز علمی نیست، یه چیز فکری نیست، یه امر استدلالی نیست، از جنس فلسفه نیست، از جنس ریاضیات نیست، از جنس نمیدونم علم فقه و حقوق نیست، هیچ کدوم اینا نیست، یک چیز دیگری است که وقتی که به او برسی میتونی بفهمی که چیست. یعنی مثل ایمان میمونه. عشق یا ایمان یه چیزیست که وجود آدمی رو متحول میکنه. علم وجود شما رو متحول نمیکنه. شما ممکنه یه ریاضیدان بشید، ریاضیدان عالی، ولی خدای نکرده یه آدم خیلی بدجنس ناجنس هم باشید و اون دانشتون رو هم از قضا مورد سوء استفاده قرار بدید. نمیشه. اصلا کل این دنیا رو بنده از شما میپرسن کیا خراب کردن، با سوادا یا بی سوادا؟ بی سوادا که بعد وقتا چی کار میکنن؟ با سوادا این دنیا رو خراب کردن، این بمبا رو ساختن، این سلاح شیمیایی رو. این بی سوادا که چی کار میکنن؟ پس ببینید میشه آدم با سواد بشه، خیلی هم با سواد بشه، استاد بشه، پروفسور بشه، اما یک جانور درنده باشه که فقط شاخاش تیزتر میشه، چنگالها و پنجه‌هاش تیزتر میشه. بله دیگه. خب عوض نمیکنه آدمی رو. اونی که شما رو عوض میکنه عشق است. اونی که شما رو عوض میکنه ایمان است که میگن به آدمی وجود تازه‌ای میبخشه. و هر که از او برخوردار نباشه تو کودکی، توی صغر باقی میمونه. مغزش ممکنه خیلی گنده بشه، اما این وجودش همطور کوچوله و کوتوله باقی میمونه. این چنین ناموزون میشه، رشد او رشد ناموزون پیدا میکنه. این اون چیزیست که علمای ما میگفتن، یعنی عارفان میگفتن، یا درس نیست که شما بدی، اصلا درسشو بخونی و بعد حکم فقهیشو بگیری، بگی نمیدونم حلال یا حرام و امثال. این نکته اول. لذا فقیهان از نظر حافظ و عارفان ما دخالت بیجا میکردن، بلفضولی میکردن که می اومدن رو رأی راجع به عشق میدادن که حلال است یا حرام است، و اصلا جای اظهار نظر اونها نیست و به همین دلیل هم گمراه میکردن مردم عادی رو، چون گوششون بیشتر به حرف فقیهان بود. بعدم کسانی مثل حافظ، سعدی، اینا معتقد بودن که این فقیهان اصلا عشق رو نمیشناسن چیه و بی خودی چیزی میگن، خیالاتی کردن نسبت به او اظهار نظر میکنن که خوب، بد، حلال، حرام. اصلا اینا واقف به موضوع نیستن. توجه میکنید بارها این که در همون غزل خیلی خوبی سعدی داره، باز خبرت خرابتر کرد جراحت جدائی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی، سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دگری نمیشناسم تو ببر که آشنایی. در این قضیه ها قضیه دیگه است که میگه که برو به گدای مسکین و در دگر طلب کن که هزار بار گفتی و نیامدد جوابی، برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی. بله بله، اون برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی، در واقع میگه برای اسم پارسایی پیش ما نیا، مگر عاشقی ناپارساییه، مگه خلاف تقواست، مگه خلاف فضیلته که تو پارسایی میفروشی به ما و دلت میخواد ما از اینها کناره بگیریم. ما یه چیز مهمی رو تو این عالم کشف کردیم، عارفان میگن که اسمش عشقه، یه گوهر گرانبها که گیر نمیاد توی خزانه شما، گیر نمیاد در انبان شما، هیچ چیز اونجا نیست. چه حق دارید رو که بهش حرف بزنید، حکم صادر کنید، فتوا بدید؟ و بنابراین به آدم ها میگن آقا ببین، خلاصش من یه جایی در یک از سخنرانیام گفتم، مثلا من دین خودم رو از عارفان گرفتم نه از فقیهان. اینا هم همینو میگن، میگن بالاخره شما یا مرید فقهایی تشورید اونجا دیگه ببینید که هرچی میفرماید و به شما میگن این حلال میگن اون حرام عمل کنید، یا هم طرف ما این بنابراین دیگه برو فقیه و با ما مفروش پارسایی دیگه سخن شما این میشود و نمیشه که هم خدا رو بخواید هم خرما هم عشق رو بخواید هم فقه و فکر کنید همه چیز رو حکمش رو باید از فقیهان پرسید. حالا که ما امروز خیلی دایره این وسیعه، عشق که خیلی مرتبتش رفیعه، سیاست رو هم از اونا نباید پرسید، اقتصاد رو هم از اونا نباید پرسید، اخلاق رو هم از اونا نباید، اینا نیست بیه فقه وجود نداره. بی خودیه دی مدعی این حرفا شدن، میگن فقه برنامه جامع و کامل برای سعادت دنیا و آخرت. این حرفا کجا بوده؟ چی بوده قابل اثباته؟ سخنانی که فقط برای اقناع عوام خوبه ولی مدعیات واقعا بی اساس و پندارهای باطل است. همین که شاعران ما تونستن این مقوله رو این گوهر رو نذارن ضایع بشه و از چنگال دیگران بیرون کشیدن و پاک نگهش داشتن و هرچی که هنر داشتن در پاش ریختن و اون رو این چنین به ما معرفی کردن که امروز در اختیار ماست، این به هر حال برای ما خیلی مغتنم است. بذارید من سخن خودم رو کامل تر کنم. نکاتی رو که در جاهای دیگه هم گفتم، ببینید اساساً ادیان درس عاشقی به کسی ندادن. حالا ما چون در جامعه دینی زندگی کردیم این رو خدمت شما میگم و البته من این رو نوشتم. ببینید قرآن کتاب خشیت نامه است، یعنی بیش از هر چیزی خشیت خداوند رو به شما تلقین میکنند، تعلیم میدهند و مؤمنین کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی اسم خدا میاد دلشون میلرزه از خوف خداوند. این در واقع مهمترین تعلیم قرآنی است. تقوا یعنی شرم از خدا و خشیت یعنی ترس از خدا. این دو تا مفهوم فربه فوق العاده بزرگ و مهم و همگیر است که هر جای قرآن رو شما باز کنید این رو به شما القا میکنه. خب این زبان دینه، زبان خشیت، زبان شرم، زبان تکلیفه. ما رو در مقابل خداوند از ما میخواد همیشه شرمسار و شرمنده باشیم، حیا کنیم. من این رو در نوشتم آوردم، در گفته های دیگرم، در سای دیگر، تقوا اصلا به قرآن نمی شرم، خیلی جاها ترس معنیش میکنن. درست نیست. للمتقین، این آدم هایی که از خدا شرم میکنن، نه اینکه لزومن میترسن، همین حضور او باعث شرمشون میشه. همین که فکر میکنن خدا اینجاست، این کاری که من دارم میکنم در مقابل اوست، شرم میاره دیگه. لازم نیست شما بترسین، تنتون به لرزه در بیاد، همچنان که شما در مقابل یه بزرگتری هستید که نسبت به او احترامی دارید، خب بالاخره دست و پاتون رو جمع میکنید دیگه. خب شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. وقتی در حضور شاهی دست و پاتو جمع میکنی، نیکوتر نشین. این شرم اسمش. و ما اگر خدا رو دور ندونیم و خدا را همه جا حاضر بدونیم، حتی حاضرتر از خودمون بدونیم، دوست نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم، شرم میکنیم از حضور او. و البته ترس هم هست، تقوا هم هست و خشیت رو. ببینید عشق سهمش در ادیان داده نشده است، اینو به ما وانهاده است. تو به تعبیر دیگه بگم عارفان ما چنین تشخیص دادن، که به همین دلیل قرآن رو خشیت نامه میتوان خواند و مثنوی رو چی؟ عشق نامه. برای اینکه کلیدی ترین مفهوم در مثنوی همه عشق است، همه شما واقعی دیگه احتیاج به اثبات نداره، عشق است و وحدت است به قول خود مولانا. خب این کتاب که عشق نامه باشه باید گفت مکمل قرآن است. یعنی در حقیقت عارفان ما تشخیصشون این بود که یک چیزی فربه شده در ادبیات دینی و در کتاب‌های مقدس دینی و یک چیزی لاغر مونده، حق اون امر لاغر رو باید ادا کرد، او رو هم باید برکشید، تغذیه کرد، پرورش داد، بزرگ کرد تا آدمیان از این پس با دو بال بپرند. البته این رو ما باید بگم، به خدا عشق ورزیدن خیلی سخت‌تر از خدا ترسیدن. از خدا ترسیدن یه معنای آشناتریست، راحت‌تر ما این رو می‌فهمیم. همونطوری که عشق انسانی ورزیدن هم سخت‌تر از ترسیدنه. شما خیلی راحت ملاحظه مدیرتون رو دارید، باستون رو دارید، پلیس رو دارید، زندان رو دارید. این داره آدم خیلی زود می‌فهمه که چیکار بکنه که گرفتار اینا نشه. اما محبت واقعی ورزیدن اصلا میان آدمیان کار نابیست، کار نادریست، مگر محبت‌های سطحی و کوچه. نسبت به خداوند هم همینطور. عارفان ما کاشف این نکته گرانبها بودند و این رو به ما هدیه کردند. فقیهان جا بودند، مغازه‌داران خوف و تکلیف. عارفان مغازه‌داران عشق. خب دعوا شروع شد، یعنی اینا پراپرتی خودشون رو میخواستن حفظ کنن و به اونها راه نمیدادن. اونا هم که کاشف این گوهر گرانبها بودن، به راحتی این رو به دست رقبا نمیسپردن، به اونها وانمی نهادن. این که یک چیزی شروع شد در تاریخ ادبیات ما و تاریخ دینی ما که همین مواجهه عشق و عقل بود یا عشق و فقه بود و عارفان ما این همه طعن در فقیهان می زدن. مولانا خودش کمتر، ولی در حافظ شما این رو خیلی شدید می بینید و الا زمان ناهازا این وجود داره. حالا ما تکلیف اونه وسط چیه؟ تکلیف همونه که اولا حکم عشق رو از فقیهان نپرسیم، دوم این که به فقه تنها و به خوف الهی اکتفا نکنیم. اون باشه، ولی علاوه بر او یعنی حشمت الهی هست و شرمی که ما از او داریم که باید باشه، اما سعی کنیم که به دوستی خداوندم نائل بشیم که خیلی بالاتر از خوف. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق هوا. نسبت این دوتا نسبت دویدن است به پریدن، یعنی یک کدوم این طور شما رو به سرعت به سوی او میبرد، یکی با سرعت کمتر. و سوم این که بدونیم سرمایه ما از این دنیا همینه، یعنی عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید. ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یه روزی عمر به سر میاد، کار جهان به سر میاد و آدم ظاهرا به مقصد نرسیده. لذا از هر وقت شروع کنه دادر. چهارم این که دعا کردن به درگاه خدا رو هم اگر بلد بشیم، بهترین دعاها اونیست که در واقع در این مسیری باشه که من خدمتتون هستم. دعاتون این باشه، البته هر کسی دعای خودش رو داره، ولی از من هم میپرسی که خدایا بندگی کردن رو بر ما آسان کن، همونطور که خدای کردن بر تو آسان است. معصیت کردن رو بر ما سخت کن، طاعت رو آسان کن، بعدش هم به ما نصیبی از عشقت و از خوفت عنایت کن که ما بتونیم با این دوتا بال بپریم و به طرف تو بیان و یک سرمایه بیندوزیم که پس فردا تو خوشنود باشی و ما رست کنیم. این خلاصه سخن است. لذا مغتنم بشمارید، مغتنم بشمارید این میراثی رو که عارفان برای ما به یادگار نهادن، چون کار دینداری، کار انسانی زیستن به فقه تنها بر نمی آید. و السلام علیکم و رحمت الله.